رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانوم ها، آقایان، سلام. این 13 قسمت از صدای صحنه است که میشنوید. خدا را شاکرم بابت مجالی که به من داده شد تا با یکی دیگه از برنامه‌های صدای صحنه از رادیو سوینا در خدمتتون باشم. در یک عصر جمعه پاییزی دیگه افتخار اینو داریم که برنامه صدای صحنه رو، برنامه تئاتری رادیو سوینا رو تقدیم حضورتون کنیم و این بار هم با یک ویژه برنامه دیگه از صدای صحنه در خدمتتون هستیم. تئاتر درمانی، مفهومی که چند سالی بیش نیستش که در ایران جریان پیدا کرده و روانشناسی با اون آشنا شدن. مفهومی بسیار مهم، تأثیرگذار و حتی سرنوشت ساز برای رشد تعالی و پویایی جامعه ایمن و ساله. امروز افتخار داریم در برنامه‌مون در خدمت یک مهمان بسیار عزیز، بزرگوار و هنرمند باشیم. بزرگواری که افتخار دادن و امروز در استدیوی برنامه صدای صحنه حضور دارند، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و دارای دکترای دراماتراپی از انستیتوی بین‌المللی هنردرمانی کشور فرانسه هستند. ایشون مؤلف 3 کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل در ایران، 10 قدم با نمایش درمانی و نمایش درمانی راهی برای آزادسازی ذهن. جناب آقای دکتر مجید امرائی، عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی، امروز در کنار من هستند. قربان سلام، خوش آمدید و بسیار ازتون ممنونیم بابت این افتخاری که امروز به برنامه ما دادید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه عزیزانی که برنامه شما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، زنده باشین. خیلی ممنونم بار دیگه ازتون از اینکه این فرصت رو به ما دادین تا ما بتونیم امروز از حضور شما بهره‌مند بشیم، ازتون یاد بگیریم و از وجود نازنینتون استفاده کنیم. جناب آقای امرائی برای مخاطبین رادیو هم البته نامی آشنا هستن. ایشون سالهای سال هست که به عنوان کارشناس مجری در بسیاری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حضور دارن و مخاطبین از حضور ایشون استفاده کردن. از این رو بسیار کار من امروز سخته که در کنار بزرگواری نشستم که سالها خودشون پشت میکروفون رادیو نشستن و از جهت بحث تخصصی که امروز خواهیم داشت، من تمام تلاشم رو میکنم که کاملا شنونده باشم، جسارت نکنم و بسیار کم سخن بگم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم. جناب آقای امرائی عزیز، اگر که موافق باشین در ابتدا اساسا صحبت کنیم، مثل همیشه در مورد تمام مفاهیمی که مخصوصا مفاهیمی هستن که در واقع میشه گفت وارداتی هن، اختلاف نظر بسیار هست در مورد ریشه‌اش، در مورد تاریخچه‌اش و در مورد اشکالش که حالا در ادامه گفتگومون بهش خواهیم پرداخت. اگر موافق باشین گفتگومون رو با همین مسئله آغاز بکنیم. اساساً دراماتراپی چیست؟ از کجا آغاز شده؟ ریشش میتونیم بگیم که از کجا آمده و بفرمید.
بله، پیش از هر چیز جناب آقای محقق، من بگم که یکی از افتخارات من حضور در برنامه شما باعث خوشحالی منه. به همین جهت تا دوست عزیزم جناب آقای دارایی که مسئولیت هماهنگی این برنامه رو به عهده دارن لطف کردن و به من گفتن، با افتخار پذیرفتم بیام.
سلامت باشیم.
به طور قطع یکی از برنامه‌های خواهد بود که من بر خودم خواهم بالید که در برنامه شما حضور دارم.
محبت شما.
خواهش میکنم. همونطور که اشاره کردین، خب صحبتمون رو میخوایم با تعریف دراماتراپی پیش ببریم.
بله.
اینی که در تعریفی که تحت عنوان انجمن دراماتراپی ایران در اتحادیه جهانی دراماتراپی و با عنوان ایران ثبت شده، 4 شاخصه رو به عنوان شاخصه‌های اصلی دراماتراپی مد نظر قرار دادیم. یکی این که درمانیست غیر دارویی. غیر دارویی بودن یعنی اینکه هیچ دراماتراپیستی برای مراجع خودش دارو تجویز نمی‌کنه مگر در کسوت پزشک و طبیب باشه، که در واقع تجویز دارو اون کسوت پزشکی اونه که برای مراجع دارو تجویز می‌کنه. پس درمانیست غیر دارویی. درمانیست کمکی، یعنی در واقع در کنار درمان دارویی در بسیاری از مواقع پاسخگوست. بخش عمده ای از مراجعین ما افرادی هستند که در واقع تحت درمان دارویی هستند و در کنار درمان دارویی چون علائمشون تحت کنترل قرار میگیره، علائم بالینی اونها، دراماتراپی هم با اونها کار میشه. درمانی است گروهی، یعنی تمام تلاش دراماتراپی بر اینه که فرد خودش رو در گروه پیدا بکنه و بتونه در گروه جایابی کنه، بتونه حضور مؤثر در گروه داشته باشه. و مهمترین عنصر دیگه بازی محور بودنه، یعنی اگر بازی رو از دراماتراپی حذف بکنن شاید چیزی برای گفتن نداشته باشه، مضاف بر این که بازی عنصر مشترک و مهمترین عنصر مشترک بین دراماتراپی و تئاتر رسمیه. به همین جهت بخش عمده ای از فعالان حوزه دراماتراپی بر این باورند که دراماتراپی یا نمایش درمانی تئاتر نیست، بنا به دلایل مختلف که مهمترین عنصرش اینه که در تئاتر یک شاخصه بسیار مهم حضور تماشاگره، یعنی در واقع تئاتر تماشاگر محور است اما دراماتراپی به عنوان یک شاخصه اصلیش تماشاگر، در واقع تماشاگری و تماشا شدن نیست. هدف گذاری در تئاتر رسمی تولید اثر هنری است اما در دراماتراپی رفع مسئله است، یعنی افرادی که به ما رجوع میکنن افرادی هستند که برای رفع مسئله به محیط دراماتراپی رجوع میکنند. اما در مورد تاریخچه نمایش درمانی، اگر بخوایم اون رو به دو دسته نمایش درمانی با روی کرد و شیوه سنتی و کهنش نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که از آیین‌های کهن نمایشی که از آیین‌های سوگ و سور گرفته تا آیین‌های نذر و نیاز که افراد برای تزکیه نفس، برای ارتباط با اون نیروی فرازمینی، برای ارتباط با اون نیروی ابدی ازلی، برای رفع در واقع عارضه‌های روحی و روانی از عنصر نمایش بهره می‌گرفتند. به همین جهت هنر نمایش آرام آرام از آیین‌وارگی به سمت نمایش‌وارگی حرکت می‌کنه و عنصر درمان بعدها به عنوان یک شاخصه مهم در اون مطرح میشه. آیین‌های نمایشی که امروز روز در بسیاری از مناطق بومی خود کشور ما هم میشه اونها رو نام برد، مثل آیین زار، مثل آیین گواتی، مثل آیین خیوالی و خیلی آیین‌های دیگه که عنصر پالایش روحی و روانی و عنصر تخلیه هیجانی و رفع مسئله یا عارضه یا بیماری شاخصه بسیار مهمیه در اون. اما با رویکرد مدرن شاید امروز روز بتونیم مورینو رو به عنوان ژاکوب لوی مورینو رو به عنوان یکی از پیشگامان دراماتراپی در جهان مطرح بکنیم، هرچند پیش از ایشون هم افراد دیگه‌ای در این حوزه هم قلم فرسایی کردند و هم در واقع کار اجرایی و عملی تولید کردند، که از جمله میتونیم از اوورینوف به عنوان یکی از پیشگامان دراماتراپی در جهان نام برد. در حوزه طبابت هم اگر بخوایم ریشه های بومی و ایرانی دراماتراپی رو بهش اشاره بکنیم، بدون شک باید از بو علی سینا به عنوان یکی از پیشگامان نمایش درمانی در جهان نام برد. هرچند نام و عنوان دراماتراپی یا نمایش درمانی بر اون نگذاشته، اما شیوه مواجهه، پروتکل درمانی و در واقع نگهداری بیمار، در واقع درمان و نگهداری بیمار نشون میده که داستان اون شاهزاده مالی خلیایی که دچار بیماری مالی خلیا بود و فریاد میزد و میگفت من گاو هستم و منو ذبح بکنید، بو علی سینا میاد و با بازی توهم با اون مواجه میشه. بازی توهم تکنیکش به این شیوه است که من توضیح میدم خدمت شما. درمانگر باور میکنه آنچرا که مراجع تحت عنوان توهم در واقع داره مطرح میکنه. اون بیمار هم معتقده که گاو، یعنی باور داره که گاو هست و بو علی سینا میپذیره، میگه خیلی خوب این گاو رو بیارین که ذبحش کنیم، و چون خود بیمار هم فریاد میزنه منو ذبح بکنید، از در واقع بدن من میتونید یک غذای خیلی خوب تهیه بکنید برای مردم. به همین جهت بو علی سینا میگه بیارین و به کسوت قصاب ها، یعنی در واقع لباس قصاب ها رو میپوشه. پس شیوه مواجهه کاملا نمایشیه، چون بو علی خودش رو یک قصاب جلوه میده در موقعیت بازی نمایشی. بیمار رو به کسوت ذبح کردن حیوانات دراز میکنن و بو علی سینا دست میزنه به بدنش، میگه این گاو که گوشت نداره، بهتر این گیاها رو بخوره، فربه که شد بعد اینو میتونیم ذبح بکنیم. به همین جهت بیمار اون گیاهان دارویی را با قصد چاق شدن و ذبح شدن میخوره، اما بو علی سینا به تصور رفع مسئله و رفع بیماری اون فرد اون رو درمان میکنه. این یکی از بهترین داستان‌هایی است که نشون میده دراماتراپی در سرزمین ما قدمت و پیشینه کهنی داره. از این نوع داستان‌ها در واقع کتب مختلف در خصوص محمد زکریای رازی هم چند مورد تکرار شده. چند داستان مختلف در ادبیات کهن ما هست که اونها رو هم میتونیم تحت عنوان شیوه های مواجهه درمانی به روش نمایشی مطرح کرد، که مهمترینش داستان توتی و بازرگانه که داستان توتی و بازرگانی که همه شنوندگان برنامه شما و عموم شنوندگان شما داستان رو میدونن و اینجا با بازی نمایشی، یعنی تکنیکی که اینجا مطرح میشه با بازی نمایشی، اون توتی که در هندوستان به توتی که در قفس و پیش بازرگانه نشون میده برای رهایی، این مدل بازی بکنه که بتونه رهایی پیدا بکنه. من فکر میکنم زیاد حرف زدم.
نه خواهش میکنیم، بسیار هم استفاده کردیم و خیلی هم آموزنده هم بسیار جذاب. بسیار جذاب. آیا امروی، خب وقتی که در قرن 20 به شکل علمی توسط همین آقای مورینو اومدش دراماتراپی به اصطلاح مطرح شد، از لفظ سایکودرام استفاده کردن.
بله.
یعنی تلفیق حالا بخشی از سایکولوژی یا سایکو و درام. اساساً سایکودرام و دراماتراپی صرفاً از این جهت که فقط سایکودرام میپردازه به علم این موضوع و دراماتراپی در واقع به ماجرای عملیش اختصاص داره، تفاوت داره، یا اینکه نه اساساً میشه بیشتر تفکیک کردش؟
بله، تعاریفیو که برای نمایش درمانی مطرح شده در دنیا، خب به هر حال به عنوان یک رشته بین رشته‌ای مطرح میشه از ابتدای امر، یعنی در واقع مشترک بین رشته روانشناسی و رشته هنر نمایش. و همین جهت بانیان اگر با رویکرد تئاتری با مسئله مواجه شدن، تلاش کردن نمایش رو در ابتدای جمله مطرح بکنن، و اونهایی که با رویکرد و نگاه روانشناختی نگاه کردن، درست. پزشکی نگاه کردن، عمدتاً بحث درمان رو مطرح کردن. اما من چون در ابتدای به امر سال 77 که این مسئله رو شروع کردم و در واقع حوزه دراماتراپی فعالیتم رو شروع کردم، خب بیشتر به دنبال این میگشتم که چه عنوانی استفاده بشه که بتونه رساترین عنوان باشه. دیدم زیباترین ترجمه برای ما به جای روان نمایشگری نمایش درمانیه، زیرا پیش از درمان نمایشی اتفاق میفتد، یعنی در واقع ما با نمایش، با بازی کردن قرار درمان بکنیم. به همین جهت این به ذهنم رسید و به تصور من نمایش درمانی زیباترین ترجمه‌ایه که ما میتونیم برای این عنوان استفاده بکنیم. اگر بخوایم عنوان لاتینش رو هم استفاده بکنیم، از اونجایی که عنوان شو در کشور ما خیلی دستمالی شده و خیلی تحت عنوان در واقع اون جایگاه خاص خودش رو از دست داده، و همین جد به نظر میرسه زیباترین عنوان غیر ایرانی هم دراما باشه. دراما نه تحت عنوان تئاتر، دراما تحت عنوان نمایش.
بله.
چون میدونید که هر تئاتری میتونه نمایش باشه، اما هر نمایشی تئاتر نیست، و این یکی از تفاوت‌های عمده‌ایه که در پس واژه نمایش درمانی یا دراماتراپی نهفته است. خیلی از در واقع فعالان حوزه تئاتر تلاش میکنن که عنوان تئاتر رو بولد بکنن، در صورتی که در پس نمایش درمانی، در پس دراماتراپی تئاتر اتفاق نمی افته. تئاتر اصولا و عموما یک علم مستقل و کاملا جامعت الاطراف و تعریف شده است.
دقیقا.
برای تئاتر شما نیاز به گروهی تحت عنوان بازیگر دارید، یعنی افرادی که بدن، بیان و احساس رو کاملا بشناسن و به اون مسلط باشن. نیاز به فردی است که بتونه این سامانه اجرایی رو مدیریت و هدایت بکنه تحت عنوان کارگردان.
دقیقا.
نیاز به گروهی است که تحت عنوان تماشاگر بخوان در واقع اون تئاتر رو ببینن. یعنی شما اگر تماشا رو، تماشاگر رو از تئاتر حذف بکنی چیزی وجود نداره. اما بسیاری از دراماتراپی ها، بسیاری از نمایش درمانی ها میتونن اصلا تماشاگر نداشته باشن، اصلا برای تماشا شدن تولید نشده باشن، برای رفع مسئله تولید شده باشن. هنرهای جانبی که در تئاتر به عنوان هنرهای تکمیلی است، از گریم، موسیقی، افکت و طراحی صحنه، طراحی دکور و خیلی چیزهای دیگه، خود موسیقی عناصریه که در واقع با روی کرد و عنوان ابعاد زیبایی شناسانه به اونها نگاه میشه، که در دراماتراپی خیلی به عنوان عناصر پایه‌ای و اصلی نگاه نمیشه بهشون، زیرا اونجا یک فرد به عنوان مراجع یا فرد دچار مسئله مطرحه و فردی که درمانگره و میخواد با روی کرده نمایش درمانی، یعنی کوچکترین هسته مرکزی گروه شامل یک مراجع و یک درمانگره که بسته به اختلال یا مسئله‌ای که اون فرد داره این گروه میتونه بزرگتر و بیشتر بشه. اگر در یک مرکز درمانی مثل بیمارستان، قطعا روانپزشک جزء تیم درمانه، قطعا روانشناس جزء تیم درمانه، قطعا کاردرمان جزء تیم درمانه، مددکار اجتماعی جزء تیم درمانه و خیلی از عناصر دیگه‌ای که در یک بیمارستان میتونن حضور داشته باشن. در غیر این صورت در کارگاه دراماتراپی فردی به عنوان مراجع برای رفع مسئله، نه برای بازیگر شدن، نه برای تولید هنری، و فردی که میخواد کمک بکنه به مدد بازی مسئله اون فرد برطرف بشه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم ازتون. ما که بسیار استفاده میکنیم، اما میخواییم که یه استراحت کوچکی هم به مهمان عزیز برنامه‌مون بدیم، یه مروری داشته باشیم بر آن چیزی که شنیدیم. برمیگردیم، همچنان لطفاً همراه صدای صحنه باشید. ممنون از اینکه همچنان شنونده ما هستید. خب جناب آقای امرایی، صحبت کردیم در مورد تاریخچه دراماتراپی، راجع به تفاوت اساسیش با هنر نمایش و در واقع بهتر بگم تئاتر، و اگر موافق باشین بپردازیم اساساً بیشتر به خود دراماتراپی و اتفاقی که در این روند به اصطلاح میفته. میخوام بدونم که من نوعی با حالا اختلالات متفاوتی که وجود داره، که حالا میپردازیم اساساً چه کسانی میتونن بیان سراغ دراماتراپی که طیف وسیعی رو فکر میکنم شامل میشه، البته من جسارت میکنم، وقتی که رجوع میکنه به یک کارگاه دراماتراپی، خب خیلی موقع ها ما شاهد این هستیم که روانشناسان، مددکاران از این سخن میگن که اساساً حتی کسی که خودش به صورت داوطلبانه مراجعه کرده به اونها، خیلی سخت میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، خیلی سخت حاضر میشه که اساساً حتی صحبت کنه راجع به اختلالش، راجع به مشکلش، و تا اینکه حالا بخواد برسه به برون ریزی. حالا ما مفهوم دراماتراپی رو داریم که اساساً داره میاد تو گروه یه اختلالی رو مطرح میکنه، با بازی، با فعالیت جمعی راجع به اون اختلال و راجع به اون مسئله مطرح میشه و صحبت میشه و حالا میرسیم در نهایت به درمانش. میخوام بدونم که اساساً کار شما چگونه آغاز میشه و برخورد شما با مراجعین به چه شکلی هست، و آیا اساساً کسانی که مراجعه میکنن به دراماتراپی از اول اینقدر آمادگی حضور گروهی رو دارن یا آماده شون میکنن به اصطلاح؟
بله، ممنونم. این سوال شما یه سوال کاملا حرفه‌ای و تخصصی در حوزه دراماتراپیه. خب ما وقتی عنوان تراپی، عنوان درمان رو بر نمایش درمانی یا دراماتراپی میخونیم، میبینیم یا میگیم، در بحث درمان سه شاخصه، شاخصه مهمه در واقع به عنوان عناصر پایه‌ای یک درمانه. یک، تشخیصه. یعنی در واقع باید فرد یا افرادی باشن که تشخیصی بر آنها مترتب باشد، یعنی اینکه بگیم مسئله‌ای در کار است برای تشخیص. دومین عنصر درمانه. در درمان شما اگر سرما میخوری میرید پزشک، پزشک شما رو معاینه میکنه، به یک تشخیصی میرسه، بعد از اون تشخیص باید یک پروتکل درمانی برای شما بگه. این پروتکل درمانی از دارویی که به شما میده تا شیوه های مواجهه و نگهداری خودتون در مدت زمانی که دارو رو مصرف میکنین، اینو در واقع پروتکل درمانیه. سومین عنصر، عنصر مراقبه است. یعنی در واقع سه عنصر، تشخیص، درمان و مراقبه، باید در دراماتراپی وجود داشته باشه که شما عنوان درمان رو به این نوع یا گونه نمایش بدی. در دراماتراپی تشخیص به چهار روشی که من خدمت شما میگم اتفاق میفته. یک، از طریق خود اظهاری، یعنی خود شخص مراجعه کننده، خود شخص و فردی که به فضا و محیط نمایش درمانی رجوع کرده، یه اظهاراتی داره، یک شناختی نسبت به خودش داره که فکر میکنه مسئله‌ای در کار است، میاد اون مسئله با شما در میان میذاره. پس اولین عنصر در تشخیص در دراماتراپی خود اظهاری فرد مراجعه کننده است. دومین عنصر، سرپرستان یا والدین یا افرادی هستن که سرپرستی اون فرد رو به عهده دارن. به عنوان مثال کودکانی که به ما رجوع میکنن، والدینشون، پدر و مادرشون، یا اون سرپرست اون آسایشگاه یا اون مرکز درمانی به عنوان سرپرست اون محسوب میشه، اون میاد سری اطلاعات به ما میده. سومین عنصر برای در واقع کسب اطلاعات برای تشخیص مسئله، تیم درمانه. خصوصا برای افرادی که در مراکز درمانی یا تحت درمان دارویی هستن، این تیم درمان از روانپزشک گرفته، روانشناس، مددکار، کاردرمانگر و تمام افرادی که در تیم درمان میتونن حضور داشته باشن، افرادی هستن که میتونن ما رو به ما کمک بکنن برای رسیدن به اون تشخیص. چهارمین عنصر، میدان عمل و میدان بازی است که وقتی که شما با مراجع شروع میکنی به کار کردن، یک سری اطلاعات جدید و داغترین و تازه ترین اطلاعات تشخیصی به شما منتقل میشه. پس به چهار طریق ما به تشخیص میرسیم. یک، خود اظهاری.
بله.
دو، از طریق سرپرستان یا والدین. سه، از طریق تیم درمان. چهار، از طریق چهار، از طریق میدان عمل یا میدان فعالیتی که فرد مراجعه کننده با اون داری کار میکنی. خب این تشخیص اتفاق افتاد. دومین در واقع مرحله برای اینی که درمانی بودن، دراماتراپی یا نمایش درمانی مشهود بشه، یک پروتکل درمانیه. این پروتکل درمانی یعنی برنامه درمانی. برای برنامه درمانی در نمایش درمانی بین 16 تا 24 جلسه با مراجع کار میشه برای دیدن تغییرات معنیدار در علائم بیماری خود فرد دچار مسئله. بعد از اون هم در واقع مرحله سوم درمان مراقبه است. مراقبت دیگه.
بله.
ما سرما که میخوریم میریم پزشک، به ما دارو میده، میگه این مدت زمان 2 هفته سرما خوردی، این داروها رو بخور، این قرصها رو 8 ساعت یه بار بخور، این شربت رو 6 ساعت یه بار بخور. بله. نمیدونم این کپسول رو نمیدونم روزی یک بار بخور که شما در واقع به درمان برسی، بتونی در واقع به اون آرزه و بیماری سرماخوردگیت غلبه کنی. در دراماتراپی هم بعد از دیدن اون تغییرات معنیدار یا فرد باید تحت درمان نمایش درمانگر باشه، حالا مدت زمانش در واقع با مدت فاصله زمانی طولانی تری دوباره میاد پیش در واقع نمایش درمانگر، یا اینکه نه خودش به جایگاهی رسیده دیگه میتونه چجوری با خودش مواجه بشه، با مسئلهش مواجه بشه، رفع مسئله چجوری بکنه، و یا سرپرستانی که در واقع سرپرستی اونو به عهده دارن میدونن و یاد گرفتن، مثل بیماری اوتیسم. بله. که سرپرستان خانواده یا پدر مادر والدین میدونن برای مواجهه با این فرد که در واقع اون علائم بیماریش کاهش پیدا بکنه یا پرخاشگر نشه یا مواجه با موقعیت خطرزا نشه چجوری باش برخورد بکنن. پس این سه عنصر باید در اون نمایش وجود داشته باشه که ما بتونیم بهش بگیم نمایش درمانی. پس هر تئاتری نمیتونه نمایش درمانی باشه. هر کارگردانی نمیتونه مدعی این باشه که بگه من نمایش درمانگرم، همونطور که هر روان پزشکی نمیتونه بگه یا هر روانشناسی نمیتونه بگه که من نمایش درمانگر هستم.
دوست.
برای نمایش درمانگر بودن فرد باید احاطه کاملی به شیوه های بازیگیری، بازیسازی، تئوری های روانشناسی و شیوه های مواجهه با علائم و اختلالات بیماران باشه که بتونه اون فرد تحت عنوان نمایش درمانی بخواد خودش رو به ما معرفی بکنه.
درسته. حالا که به این موضوع اشاره فرمودین، اگر موافق باشین راجع به تکنیک هایی که در واقع در مرحله، اگر به فرموده های شما بخوایم اشاره کنیم، در مرحله درمان در واقع، یعنی بعد از تشخیص و قبل از مراقبه، در مرحله درمان از تکنیک هایی که استفاده میشه، حالا خودتون بفرمایید، تکنیک هایی که ازش یاد میشه، صندلی داغ، نمیدونم آینه، و شما بفرمایید.
بله، پیش از این که فرد مراجعه کننده در واقع شما تکنیکی روی ایشون اجرا کنین، بین 6 تا 8 جلسه برای در واقع این شیوه اجرایی که به نام انجمن دراماتراپی ایران در اتحادیه جهانی ثبت شده، ما بر این باوریم که فرد باید به ریتم آگاهی برسه. ریتم آگاهی همون کوک شدن قدیمی خود ماست. میگفتن خیلی کوکی، کوکت کوکه، یا امروز چرا ناکوکی.
بله.
یعنی در واقع از ریتم افتادی ناکوکی، یا اینکه نه خیلی ریتمت درسته، خیلی کوکی. برای این ریتم آگاهی بین 6 تا 8 جلسه ما تحت عنوان ریتم تنفسی، یک ریتم تنفسی، دو ریتم حرکتی، سه ریتم بیانی یا گفتاری، 4 ریتم احساسی و 5 ریتم تمرکزی. یعنی این 5 ریتم باید در فرد
فرق نمی کنه
هیچ فرق با هر نمی کنه با هر اختلالی باید فرد ابتدا کوک بشه به ریتم آگاهی برسه تا بعد به مرحله دوم که اون هم بین 6 تا 8 جلسه است تحت عنوان مرحله ارتباطه، ارتباط خودش با خودش، ارتباط خودش با دیگران و ارتباط خودش با محیط. این میشه 12 جلسه. بین 4 تا 6 جلسه هم اجرای تکنیکه که تکنیک مبتنا بر نوع اختلال، مبتنا بر نوع عارضه، مبتنا بر ظرفیت‌های بدنی، بیانی، احساسی و تمرکزی خود مراجع انتخاب میشه. این تکنیک از تکنیک آینه گرفته تا تکنیک صندلی خالی، صندلی داغ، بازی صندلی، تکنیک نقش چند پاره و تکنیک های مختلف بازی نقش ها. بین 36 تکنیک، بین 24 تا 36 تکنیک رو انجمن دراماتراپی ایران در اتحادیه جهانی ثبت کرده که به نام ایران در اتحادیه جهانی ثبت شدن که این تکنیک ها تکنیک هایی که عمدتاً ریشه در فرهنگ نمایشی ایرانی ما دارن.
درسته. تعداد جلساتی که فرمودین در همون پروسه 16 تا 24 جلسه ای که ما در مرحله درمان تعریفش کردیم.
دقیقاً.
و عرضم به حضورتون که در تمام پس فکر میکنم اگر درست متوجه شده باشم هیچ وقت صرفاً یک نمایش درمانگر به تنهایی نمیتواند که این پروسه رو
بسیاری از مواقع
سپری بکند. یعنی همیشه به قول فرموده شما این تیم درمانی هستن که این پروسه رو در واقع طی میکنن و فکر میکنم که از جلسه اول گاهی بنا به فرموده شما ممکن است که از همان ابتدا در گروه و در جمع مراجعه قرار نگیرد.
بله در بسیاری از مواقع، در بسیاری از اختلالات و عارضه‌های روحی روانی نیاز چند جلسه با فرد انفرادی یعنی نمایش درمانگر، حالا نهایتاً اون یاور نمایشی حضور داشته باشه برای تخلیه، برای همون مرحله، آره برای همون مرحله سومی که گفتم، اطلاعات و کسب اطلاعات جدید میدانی. نیازه که انفرادی با فرد کار بشه بعد وارد گروه میشه. و فراموش نکنیم که نمایش درمانی درمانی است گروهی، یعنی شیوه از گروه درمانیه اگر بخوایم یک تعریف روانشناسانه تر به اون بدیم. اگر بخوایم تعریف نمایشی به اون بدیم میگیم که فرد وقتی دچار عارضه است که یا دچار تکرار نقش شده باشه، یا دچار فراموشی نقش شده باشه، یا دچار محدودیت نقش شده باشه. یعنی از منظر نقشی، از منظر نمایشی، فرد دچار مسئله فردی است که در قالب نقشی دچار عارضه است.
درسته.
یعنی نقشش رو به درستی نمیتونه ایفا بکنه.
درسته. و میتونم ازتون خواهش کنم که توضیح مختصری راجع به همین تکنیکایی که ازش نام بردید هم داشته باشید، یعنی دقیقا مثلا در تکنیک آینه چه اتفاقی میفته؟ بله. در تکنیک صندلی خالی چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، در تکنیک آینه گاه با هدف گذاری اینه که فرد بتونه احساسهای فرد مقابلش رو بتونه در خودش در واقع منعکس بکنه. یعنی خب میدونی که یه تعریف دیگه برای بیماری از نگاه ما، یا اختلال یا عارضه یا مسئله از نگاه ما، اینه که فرد یا در حوزه احساسی دچار مسئله است، یا در حوزه رفتاری دچار مسئله است، یا در حوزه ادراکی دچار مسئله است. تکنیک آینه یکی از تکنیک هایی که برای افرادی که دچار مسائل احساسی هستن بسیار میتونه مؤثر باشه. افرادی که مدام دچار شکست عشقی میشن.
درسته.
افرادی که مدام دچار در واقع مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. تکنیک آینه یکی از تکنیکایی که فرد رو مسلط میکنه به جریانات احساسیش. چون میدونید که در مواجهه با افرادی که دچار شکست عشقی شدن، اون بعد احساسی و بعد احساسی اونهاست که اونها رو دچار مسئله کرده، که در مواجهه با افراد مختلف اینا به شدت احساس ضعیفی دارن و تابع رفتارهای طرف مقابل میشن.
پس تکنیک آینه برای افرادی که دچار مسائل احساسی هستن به شدت و بسیار تأثیرگذاره. اون تکنیک صندلی خالی برای مواجهه با افراد یا مواجهه با کسانی که خیلی جرأت روبرویی با اونها رو نداری، یک تکنیک برای جرأت ورزی، یک تکنیک برای مواجهه با موقعیت هراس‌انگیز یا فرد هراس‌انگیز، یا تکنیک صندلی داغ، تکنیکی که برای افرادی که آمادگی حضوری ندارن، یعنی افرادی که نمیتونن بیواسطه و در آن بتونن اعلام حضور بکنن. و همین جهت فرد روی صندلی قرار میگیره و در موقعیتی قرار میگیره که برای اون غیر منتظره است، با سوالاتی مواجه میشه که سوالات تا الان از اون پرسیده نشده و باید در آن و در لحظه پاسخگو باشه. و بقیه تکنیک ها که فکر میکنم صحبتم به درازا میکشه، بخوام 36 تکنیکو
بله
و یه کمی هم حراس از این دارم که برخی از دوستان ما با شنیدن همین قضیه فکر بکنن که این یعنی نمایش درمانی تموم شد رفت بریم تکنیکو اجرا بکنیم، در صورتی که به این سادگی نیست.
نه قطعا من هرچی فرمایشات شما رو میشنوم بیشتر به این مطلب و به این نکته میرسم که چقدر تمام بحثا رو هی میشه لایه به لایه کرد، رفت جزئیاتش رو بیشتر پرداخت و حیف هم میادش که ناگزیر هستیم از این که به خاطر این که به مفاهیم بیشتری و به نکات بیشتری بپردازیم خیلی نمیتونیم وارد جزئیات بشیم. و نه من حتی خیلی دوست داشتم که ازتون خواهش کنم که به صورت خیلی کوتاه یه نمونه یه مساقی حتی، یعنی مثلا من این که چه میدونم مثلا فوبیای حیوان دارم به عنوان مثال، مثلا
این بازی حیوانات، یعنی در واقع برای فوبیای حیوانات که پرسیدین بهتون بگم بازی حیوانات در واقع استفاده از عروسک های کوچک برای بازی حیوانات یا بهره گیری از ظرفیت های بدنی فرد برای بازی مواجهه با اون ترس و وحشتی که از حیوان داره. تصورش رو بکنید فردی که هراس و ترس مواجهه با حیوان درنده داره، وقتی عروسک اون حیوان، وقتی اون چجوری به ماکت اون حیوان رو درست میکنی به سادگی میتونه مواجه بشه با اون موقعیت.
بله.
یا کسی که ترس و هراس از ارتفاع داره،
بله،
بازی
بله،
خیال
بله.
یکی از بهترین تکنیک ها برای مواجهه با اون ترس از ارتفاع که با تخیل شروع میشه و به واقعیت ختم میشه. به واقعیت این نیست که فرد رو ببریم بالای آپارتمان 10 طبقه بگیم حالا پایین نگاه کن. گاه با حضورش بر روی یک چارپای، حضورش بر روی یک صندلی، با بازی خیال یا بازی موقعیت، فرد میتونه خودش رو در اون موقعیت و در اون شرایط قرار بده و بر بخشی از اون هراساش و ترسش از ارتفاع غلبه پیدا بکنه.
درست، بسیار هم عالی. امیدوارم که شنوندگان همون قدری که من دارم از این گفتگو لذت میبرم لذت ببرن و ما که داریم بسیار استفاده میکنیم. یه استراحت کوتاهی مجدد به مهمان عزیز برنامه‌مون بدیم و برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم، گفتگوی جذابمون رو با آقای امرایی عزیز. همراه ما باشید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. خب آیه امرایی عزیز، اگر که موافق باشید میخواستم در ادامه گفتگومون همونطور که پیشتر بهش اشاره شد راجع به مخاطبین در واقع دراماتراپی و مراجعه به ورکشاپ های دراماتراپی بهش اشاره بفرمایید و حالا بعد در ادامه برسیم به اساساً اتحادیه جهانی دراماتراپی.
اصولاً مخاطبای ما دو دستند.
بله.
یا افرادی هستند که برای رفع یک مسئله یا یک عارضه‌ای به ما رجوع میکنن، یعنی درسته. افراد دچار مسئله هستن یا افرادی هستن که برای آموزش نمایش درمانی به ما رجوع میکنن، یعنی افرادی هستن که میخوان نمایش درمانی یاد بگیرن. از اونجایی که نمایش درمانی در کشور ما به عنوان یک رشته دانشگاهی نیست
متاسفانه،
به همین دلیل ما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با حوزه روانشناسی و حوزه هنرهای نمایشی رو میپذیریم برای آموزش.
درست.
به این جهت که اونهایی که رشتهشون مرتبط با حوزه روانشناسیه 50% قضیه رو آگاه بر مسئله هستن، یعنی در حوزه روانشناسی رو خوندن و میدونن چیه، و اونهایی که در حوزه هنرهای نمایشی هستن 50% قضیه شیوه مواجهه با افراد رو میشناسن. به همین جهت 3 دوره کوتاه مدت برای اونها در نظر میگیریم، یعنی در واقع در مدت زمان بین 50 تا 70 ساعت ما با فرد در 3 مرحله کار میکنیم. مرحله اول تعاریف و در واقع تکنیک ها و تئوری های نمایش درمانی آموزش داده میشه. مرحله دوم کار با خوده، یعنی افرادی که تکنیک ها، تئوری ها و تعاریف دراماتراپی رو یاد گرفتن روی خودشون کار میشه، یعنی با خودشون کار میکنن. مرحله سوم کار با مراجعه، یعنی افرادی که یاد گرفتن، تئوری ها رو خوندن، مفاهیم رو یاد گرفتن، تکنیک ها رو یاد گرفتن، کار با خود رو هم یاد گرفتن، الان تحت نظر خود من با مراجعین کار میکنن. با مراجع کار میکنه، مراجعینی که بنا به زمان آموزش اونها میتونه مراجع از در واقع با اختلال اوتیسم اومده باشه تا مراجعینی که برای رفع مسائل دیگه میان، از اختلالات مثل اسکیزوفرن گرفته تا PTSD و افرادی که دچار اختلالات، حالا به قول امروزی ها و تو ایرانی ها، اختلالات دم دستی مثل افسردگی و استرس و استراب و اینجور قضایی ها. در یک تعریف دیگه مخاطبای ما با 4 رویکرد به ما رجوع میکنن، یا برای آموزشه که اصولا برای آداب و معاشرت و شیوه های مواجهه در زندگی جمعی رو به اونها آموزش میدیم، مثل کودکان، مثل نوجوانان، یا با رویکرد پرورشی میان. این پرورشی از پرورش جسمی گرفته تا پرورش روحی روانی، یا با رویکرد توانبخشیه، یعنی افرادی که میخوان توانایی در وجود اونها ایجاد بشه، یعنی اون توانایی رو ندارند یا اون مهارت رو ندارند، با رویکرد توانبخشی یا در واقع توان افزایی با اونها کار میشه. یا نه، افرادی هستن که با رویکرد بازتوانیه، یعنی افرادی که ظرفیت ها و چگونگی زیست مناسبی رو داشتن، الان بنا به هر دلیلی اونو از دست دادن، مثل افرادی که دچار سانحه میشن. همین امسال ما در سانحه سیل در استان خوزستان یه گروه 15 نفره رو اعزام کردیم اونجا، که به مدت 5 هفته با در واقع افرادی که دچار سیل شده بودن کار کردن. یا سال گذشته یک گروه رو فرستادیم به استان کرمانشاه برای زلزله‌ای که اونجا اومده بود، افرادی که دچار عارضه PTSD شده بودن، یا پیشگیری بشه که دچار همچین عارضه‌ای نشن، با اونها کار میشد. و این حوزه بازتوانیه، یعنی ظرفیت‌هایی داشتند، الان بنا به هر دلیلی اون ظرفیت رو از دست داده اند و نمایش درمانی میخواد اونها رو مجدداً به روز کنه. یعنی اگه بخوام مثال امروزی، واژه امروزی، رفرششن، دوباره مجدداً به روز بشن و مجدداً اون ظرفیت رو کسب بکنن و به دست بیارن.
مباحث خیلی، همونطور که عرض کردم، خیلی گسترده است و واقعا دوست نداریم که به سادگی ازش عبور کنیم. میخوام تا جلوتر نرفتیم راجع به همون گروه اول بیشتر یه مقدار صحبت کنیم، یعنی گروهی که
دچار مسئله.
بله. اساسا کسی که دچار مسئله است، این اتفاق باید بیفته که اون درمانگرش به اصطلاح، یعنی اون مشاور یا مددکار اجتماعی یا روانشناس روانپزشک، صلاح میدونه که در به اصطلاح مراحل درمانیش نمایش درمانگر هم حضور داشته باشه، دراماتراپیست حضور داشته باشه، در این به اصطلاح جلسات شرکت کنه یا نه. اساسا من یک آدم نوعی به قول فرموده شما فکر میکنم که افسردم، به این نتیجه میرسم که افسردم، میتونم یک هو تصمیم بگیرم به قول معروف که خودم بیام مثلا در یک به اصطلاح دراماتراپی شرکت بکنم.
خب دستبندی گروه ها گاه بر اساس اختلالات اونهاست، یعنی در واقع نوع عارضه یا نوع مسئله گروه دستبندی میشه. گاه بر اساس سن و سال مراجعینه، گاه بر اساس جنسیت مراجعینه، دستبندی های مختلف، و گاه تجمیع همه اینها.
بله.
یعنی در واقع گاه ممکنه در یک گروه شما فردی رو داشته باشین که دچار اختلال اوتیسمه، فردی داشته باشی که اسکیزوفرنیا داره، فردی رو داشته باشی که افسردگی داره، و فردی رو داشته باشی که فوبیای مثلا ارتفاع داره.
بله.
ترس از ارتفاع داره. بله. این بنا به سطح آگاهی فرد دراماتراپیست دستبندی میشه که از کدوم تکنیک و با محوریت کدوم فرد در کدام جلسه چه اتفاقی بیفته. گاه همین افرادی که در واقع گروه بندی شدن در گروه حضور دارن، برخیشون یاور نمایشی فردی هستن که دچار مسئله است، یعنی در واقع گاه مبتنا بر گروه در واقع مسئله عمومی اونها کار میشه، سوسیدرام کار میشه.
بله.
گاه نه، بر اساس مسئله فردی اونها کار میشه. پس گروه بندی ها گاه بر اساس اختلال، گاه بر اساس سن و سال، حتی گاه بر اساس سطح آگاهی و بهتر به تحصیلات افراد مراجعه کننده است، گاه بر اساس فرهنگ، گاه بر اساس نوع زبان اونهاست. یعنی در واقع شما کسی رو که زبان فارسی نمیداند،
بله،
در گروهی اومدی اون رو قرار دادی که همه زبان فارسی میدونه. من الان گروهی که در واقع سال گذشته در تهران داشتم، دو نفرشون بزرگ شده انگلستان بودن، اصلا زبان فارسی نمیدونستن. تکیه و شیوه مواجهه با اونها برای من بیشتر مبتنا بر زبان بدن بود.
بله.
بیشتر مبتنا بر تکنیک هایی بود که اینا میتونن از زبان بدنشون استفاده بکنن. گاهن اگر نیاز بود وارد حوزه ادبیاتی میشدیم، چون در واقع از نگاه ما نمایش درمانی یک درمان تصویر محور است تا دیالوگ محور، مگر فرد دچار اختلالات یا مسائلی باشه که در واقع در کلام اون هم مثل افرادی که دچار لکنت زبان هستن که در واقع محوریت کلامی در درمان اتفاق میفته. در غیر این صورت بیشتر به دنبال زبان بدن و احساس فرد هستیم. شیوه های مواجهه در اون مورد استفاده قرار میگیره که بیشتر نمایشیه. عمل در نمایش درمانی یعنی خروج از حالت سکون. این خروج از حالت سکون گاه ذهنی و احساسیه، یعنی احساسش باید به جریان بیفته. گاه فیزیکی و جسمیه، مثل بچه هایی که در واقع جمع گریز هستن، گوشگیر هستن، افسرده هستن، شما تلاش میکنی که بخواد در واقع این مداخله بکنه و بخواد دخالت بکنه، بخواد حضور پیدا بکنه در جمع. و گاه برای در واقع با محوریت رفع مسائل رفتاری اونه.
بله.
یعنی احساس، رفتار و ادراک سه شاخصه اصلی هستن که در انتخاب نوع تکنیک همواره مد نظر دراماتراپیست هست.
درسته. پس تشخیص رجوع میتونه حتی به صرفا به خود فردیت خود مراجعه کننده هم برگرده. این که حالا تو چه فرآیندی قرار میگیره دیگه با تشخیص دراماتراپیست و بله. حالا تیم درمانی که دقیقا. اونجا حضور دارن در واقع میتونه اتفاق بیفته. و عرضم به حضورتون که حالا میتونیم بریم سراغ اون گروه دوم، گروهی که میان برای آموزش. همونطور که خودتون فرمودین دو دسته از افراد هستن که میتونن بیان و این دوره ها رو ببینن، این که افرادی هستن که حالا تحصیلات روانشناسی دارن یا هنرهای نمایشی دارن. البته در ابتدای فرمایشاتتونم اشاره کردین به این نکته که خیلی موقع ها کسانی که گرایشات تئاتری بیشتری دارن شاید از این مفهوم با نام دراماتراپی یاد کردن، و اونهایی که از به هر حال گذشته و پیشینه و حرفه روانشناسی به سراغ این جریان اومدن از سایکودرام در مورد این مفهوم یاد میکنن. اساساً با توجه به تأکید شاید بشه گفت بیشتری که روی درمان هست، این نمایش یک شیوه ایست، یک وسیله ایست که برای درمان اون به اصطلاح فردی که مسئله داره و مراجعه کننده داره استفاده میشه. اساساً کارگردان‌های تئاتر و کسانی که هنرهای نمایشی حرفشون هست، جناب علی خودتون به حال با پیشینه کاملا تئاتری وارد این حوزه شدین، فکر میکنید که بسنده میکنه و میتواند که یک دراماتراپیست باشد؟ البته که ما داریم نمونه بارزش رو کنار خودمون میبینیم و میدونیم که میتواند باشد، ولی اینکه
اون دراماتراپی باشه یا نه جای سوال.
نخواهشم شما بفرمایید، من بیشتر از این سخن نگم.
ببینید، هر روانشناسی دراماتراپیست نیست، همونطوری که بله. هر کارگردان تئاتری بله. دراماتراپیست نیست. بله. یک کارگردان تئاتر یا یک دانش آموخته حوزه هنرهای نمایشی باید روانشناسی هم خوانده باشد، باید مطلع روانشناسی هم باشد که بتونه کار دراماتراپی هم انجام بده. همونطوری که یک روانشناس باید مطلع حوزه هنرهای نمایشی باشه که بتونه کار دراماتراپی انجام بده. اما این فقط این بسنده نمی کنه. برای کار با مراجع، برای کار دراماتراپی، علاوه بر آگاهی تئوریک باید تجربه عملی شیوه مواجهه با مراجعین را هم داشت.
بله.
اینی که شما هملت رو بیای با یک گروه دچار مشکل جسمی که بله. روی ویلچر نشستن بله. کار بکنی، نمیتونی اسمشو بذاری دراماتراپی.
دقیقاً می‌خواستم،
چون دراماتراپی بله. پیش از تئاتر اتفاق میفته. یعنی فردی که میتواند الان روی صحنه بیاید و نقش هملتی رو بازی بکنه که روی ویلچر نشسته، ایشون پیش از اینی که بیاد روی صحنه و بخواد هملت رو بازی بکنه، باید اون مسئلهش برطرف شده باشه. و اون مسئله اون فقط حضور بر صحنه نیست.
درسته.
کما اینکه خیلی از افرادی که دچار معلولیت هایی هستن و کار تئاتر انجام میدن، اگر بعد از یه مدت کار تئاتر انجام ندن، دچار عارضه شدیدتری هم میشن.
بله.
اینی که 10 سال من با یک فرد کار بکنم بگم ایشون تونسته نقش رستم رو بازی بکنه، اومده روی صحنه، هرگز نمیتونیم اسم اینو بذاریم دراماتراپی.
جسارت میکنم آقای امرایی. خب خیلی از این عزیزان میگن که وقتی که ما مثلا بازیگر نابینا، ناشنوا، معلول جسمی حرکتی، اوتیسم، چه و چه و چه، وقتی که آنها رو میآوریم و در یک نمایشی اونها رو به استفاده میکنیم ازشون و حضور دارند، خود این تعلیم دیده شده، باعث اعتماد به نفسش رو برده بالا، حضور اجتماعیش رشد پیدا کرده و چه و چه و چه، از نظر بدن، بیان، حرکت، احساس، خلاقیت روش کار شده که الان تونسته بیاد روی صحنه.
بله.
اینو چجوری، چگونه میشود
از لحظه‌ای که روی صحنه حضور دارد و تئاتر اجرا میکند دیگه دراماتوریست؟ یعنی پیش از آمدن بر روی صحنه مسائلش برطرف شده.
یعنی ممکنه توی تمرین ها، یعنی در مرحله تمرین ها بشه اشاره کردش که شاید دراماتوراپی اتفاق افتاده؟
بله، به شرط تشخیص.
به شرط تشخیص.
یعنی شما با تشخیص بده ایشون عارضه ای داره، مسئله ای داره، اعتماد به نفسش پایینه، الان اعتماد به نفسش رو میخوایم بالا ببریم، در حین اون تمرینات داره دراماتراپی اتفاق میفته. به همین جهت هر فردی که اومد روی صحنه نقشی رو بازی کرد، دراماتراپی اتفاق نیفتاده. ما فقط اونو شرطی کردیم که نقش رستم رو بازی بکنه، به جهت اینکه سالها، به جهت اینکه ماها شما یک نقشی رو به اون دادی تمرین بکنه. تمرین نقش رستم، فقط شما یک نقش رستم به اون اضافه کردی، مسئلهش برطرف نشده، کما اینکه بعد از مدت نقش رستم رو دیگه بازی نمیکنه. یعنی شما شرطیش کردی برای ارائه یک نقش. شرطی سازی در حوزه روانشناسی یک تکنیک مواجهه است.
بله.
شما شرطیش کردی برای ارائه یک نقش، اما این فرد تنوع نقش ندارد ها. همون فردیه که در مواجهه با جامعه دچار مسئله است ها. همون فردیه که اعتماد به نفس نداره ها. شما فقط آوردیش شرطیش کردی برای ارائه یک نقش که بخواد نمایش شما رو روی صحنه ببره. دراماتراپی اتفاق نیفتاده مگر پیش از اجرای صحنه.
درست. و در مورد دراماتراپی عرضم به حضورتون که وقتی که حالا صحبت کردیم در مورد تکنیک هاش و در مورد آن چیزی که به صورت گروهی اتفاق میفته، خب ما راجع به مخاطبینش صحبت کردیم، راجع به اینکه خود فرد میتونه به اصطلاح مراجعه بکنه، تا اینکه حالا والدین، تیم درمانی و چه و چه و چه، و خب خیلی از کسانی که دچار مسئله هم هستن میتونن به دراماتراپی مراجعه بکنن. خود شما میدونم سالهای سال چه با کودکان اوتیسم کار کردیم، با افرادی که دچار اختلال به اصطلاح لکنت زبان هستن، کسانی که رزمندگان عزیزی که دچار آسیب‌های روانی شدن، حتی افرادی که به هر حال به عنوان ترنس ازشون یاد میشه، همه اینها میتونن مراجعه بکنن و استفاده بکنن. اما مفهومی که میخوام راجبش بیشتر الان گفتگو بکنیم آن هستش که ما در برنامه دو هفته گذشته خودمون هم اشاره داشتیم به مناسبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مورد اهمیت نقش مربی تئاتر در مدارس ما و برای کودکان ما، برای رشدشون، برای ابراز وجودشون، حضور اجتماعیشون، اعتماد به نفسشون، آفرینندگی که میتونن داشته باشن، و اینکه مفاهیمی مثل تئاتر پداپوژیک و تئاتر تعلیمی، قرابت این مفاهیم با تئاتر درمانی و دراماتراپی چه میتواند باشد، و حتی ما پرحرفی میکنم اما در اشکال دیگه تئاتر مثل تئاتر شورایی، تئاتری که از آگوستو بال سراغ داریم، خیلی من خودم وقتی داشتم در موردش فکر میکردم و مقایسه میکردم، در تئاتر شورایی هم خیلی موقع هستش که گروهی میآید و شاهد این هستیم که راجع به یک مسئله اجتماعی صحبتی میشود، و حالا با حضور مشارکت تماشاگرانی که از اونها استفاده شده، و خب خیلی موقع شاهد هستیم که تئاتر شورایی هم اساساً تئاتری نیستش که با هدف صرف تولید یک اثر هنری برای حالا جذب گیشه و مخاطب و چه و چه و چه روی صحنه برود. راجع به این مفاهیم و قرابت‌هاشون، تفاوت‌هاشون، اگر که موافق باشین یه صحبتی هم راجع به این مفاهیم داشته باشیم.
بله، همونطور که اشاره کردید، عناصر مشترک بین همه این شیوه های نمایشی که حضرت علی بهشون اشاره کردین، عنصر بازیه.
دقیقا.
و عنصر متمایز کننده و مجزا کننده و جدا کننده اینها، هدف گذاریه که در پس این اتفاق رخ میده. یعنی اگر نمایشی بود با هدف گذاری درمان قرار است اتفاق بیفتد، باید اون سه مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم، تشخیص، درمان و مراقبه، توش اتفاق بیفته. اگر با هدف آموزش داره اتفاق میفته، با اون هدف گذاری آموزش باید یه سری مهارت ها رو شما به فرد بتونی آموزش بدی. اگر تحت عنوان تئاتر شوراییه، یعنی میخوای آگاهی بخشیه، با هدف گذاری آگاهی دادن به جامعه است، با هدف گذاری روشنگری در جامعه است، و در واقع میخوای یک عنصر عمومی و اجتماعی رو مطرح بکنی، اون تئاتر شوراییه. اگر با هدف تولید هنری است، یعنی مخاطب منفعل در سالن نشسته، قرار سالن در یک سالن جعبه‌ای مخاطب تئاتری رو بر صحنه ببینه، هیچ گونه مداخله ای ندارد، همین تئاتر در واقع مرسومیه که من و شما در سالن میبینیم. اگر با هدف گذاری تئاتر خیابانی است یا تئاتر خارج از سالنه، که میخواد مسائل جامعه رو بهشون بگه، میخواد باز هم روشنگری بکنه، میخواد جامعه رو مشارکت بده، عنصر مشارکت عنصر بسیار مهمیه در تئاتر فضای باز، هدف گذاری ها اونه. اما در دراماتراپی عنصر درمان است.
بله.
عنصر رفع مسئله است.
بله.
وقتی درمان و رفع مسئله مد نظره، حتما باید تشخیصی بر اون گروه و مخاطب و اون جامعه‌ای که قراره با اونها کار بکنی وجود داشته باشه. حتما باید پروتکل درمانی، چون شما باید بگی از آ به ب رسیدیم. یعنی باید به مخاطبت بگی شما الان در واقع اون علائم بالینی شما، اون علائم بیماری شما، اون علائم مسئله آفرین شما الان تغییرات معنیداری در اون دیده شده. پس عنصر درمان اینها رو با خودش داره، مضاف بر این که بعد از اون مراقبته. یعنی تشخیص، درمان، مراقبت.
بله بله.
وقتی اینها اتفاق میفته، اون موقع میتونی بگی این یک نمایش درمانیه. اگر هیچ کدام از اینها رو نداره و شما اومدی با یک گروه بیماران سندروم داون آوردی روی صحنه و نمایش داری باشون کار میکنی، تئاتر داری باشون کار میکنی، اینجا عنصر درمان حداقل عنصر اصلی و پایه‌ای نیست. چون شما اومدی مخاطب میخوای بگی خیلی خب اینها حمله تو دارن روی صحنه میبرن، یا نمیدونم مستخدم ماشینی پینتر رو دارن روی صحنه میبرن، یا نمیدونم نمایش صندلی ها رو دارن اجرا میکنن افراد نابینا.
بله.
خب این تئاتر داره اتفاق میفته.
بله.
تئاتر با همه عناصر تئاتریش.
بله.
تنها چیزی که اینها رو متمایز میکنه با بقیه اون عنصریه که شما میگی اینها افرادی هستن که نابینا هستن، که از نگاه من اونها نابینا نیستند.
بله.
اونها یک ظرفیت کم دارن، اما ظرفیت های دیگر وجودیشون رو تازه کشف کردن.
بله.
وقتی فرد نابینای روی صحنه با کف پاش با لمس کردن طراحی صحنه روی صحنه داره جابجا میشه، این بیناست. کی میگه این نابیناست؟
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای امرایی. یه فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با قسمت پایانی گفتگومون، همراه شما هست. وقتتون بخیر، ممنون. خب به بخش پایانی گفتگومون رسیدیم، ناگزیر و علارغم میل باطنیمون البته. جناب آقای امرایی عزیز، اگر که موافق باشین در قسمت پایانی اشاره‌ای داشته باشیم به فعالیت‌های اتحادیه جهانی دراماتراپی و انجمن دراماتراپی در ایران و وضعیت کنونی، چقدر در این سالها به همت شما و دوستان و همکارانتون مفهوم دراماتراپی جا باز کرده در جامعه ما، و چقدر هم از طرف جامعه مخصوصا پزشکی و از طرف جامعه مراجعین پذیرفته شده و تونسته که رسالت خودش رو در واقع ایفا بکنه.
بله، همونطور که اشاره کردید، اتحادیه جهانی دراماتراپی در سال 2017 و با حضور نمایندگانی از 10 کشور جهان با محوریت دانشگاه کنکوردیا کار خودش رو شروع کرد، و این اتحادیه 10 عضو مؤسس داره که کشور ایران یکی از اعضای مؤسس و دومین عضو مؤسسی که به این اتحادیه افزوده شد. اول نماینده کشور امریکا بود و بعد نماینده ایران. 10 عضو مؤسس داره و 36 عضو جهانی، یعنی 36 کشور در کنار اون 10، در اون 10 عضو مؤسس هلوهوش 46 کشور در جهان الان در اتحادیه جهانی دراماتراپی حضور دارن. این اتحادیه با هدف گسترش، هماهنگی، انتقال تجربه، انتقال تکنیک ها، برگزاری سمینارهای بین المللی و برگزاری هفته جهانی دراماتراپی مجالی برای گفتگوی بین تئوریسین ها، انتقال کتب، ترجمه کتاب ها در حوزه جهانی راه اندازی شده که امسال برای نخستین نخستین بار هفته جهانی برگزار شده بود که در ایران هم این هفته در دو شهر تهران و اهواز برگزار شد. انجمن دراماتراپی ایران تنها انجمن دراماتراپی است که عضویت اتحادیه جهانی دراماتراپی جهانی رو داره در سطح خاورمیانه و تنها میشه گفت نخستین نمایندگی استانی رو امسال در شهر اهواز افتتاح کردیم که امیدوارم تا پایان سال بتونیم نمایندگی استان گیلان، استان مازندران، استان کرمان و استان مرکزی را هم افتتاح بکنیم که امسال 5 استان راه اندازی بشه که 10 نفر هم به عنوان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان دراماتراپیست های مطرح ایرانی به اتحادیه جهانی معرفی شدند که از این 10 نفر 2 نفر از تهران هست، 2 نفر از استان گیلان و استان مازندران، 1 نفر از استان مرکزی، 2 نفر از استان خوزستان و 1-2 نفر از استانهای دیگه که امیدوارم برای سال آینده بتونیم 10 نفر دیگر را هم به اتحادیه جهانی معرفی بکنیم و حرکت روبه رشدی رو که با حضور خود جوانانی که در کشور ما در این حوزه پیش از این و در حال حاضر دارن فعالیت میکنن ناگفته نمونه. به هر حال حوزه نمایش درمانی در کشور ما حوزه غریبی نیست.
بله.
با همون مثالهایی که خدمت شما زدم و افرادی که در این حوزه کار کردن از جمله جبار باغچبان رو شاید بشه به عنوان یکی از پیشگامان و به عنوان یکی از افرادی که هنر نمایش رو برای در واقع افرادی که دچار مسئله بودن برای معلولان مورد استفاده قرار داد. دکتر مجد با بیماری اسکیزوفرن کار کرده. دکتر حسن حقشناس و دکتر حمید اشکانی که این دو نفر روانپزشک بودن و از سال 1352 در شیراز این فعالیت رو شروع کردن. افرادی که تحت عنوان تئاتر معلولان کار کردن، زنده‌یاد جابر عناصری که به عنوان یکی از افرادی بود که در این حوزه هم تعلیمات بسیار خوبی داشت و هم ترجمه‌های خیلی خوب و هم تألیفات خیلی خوبی در این حوزه داشته، خانم چیستای یثربی.
بله.
و افراد دیگه‌ای که الان شاید اسامیشون رو خیلی بیاد ندارم به زبان بیارم. پس افراد زیادی در این حوزه کار کردن که امیدوارم ادامه دهنده این راهی رو که ما رو به عنوان یکی از 10 عضو مؤسس جهانی دراماتراپی در جهان معرفی کرده، جوانانی باشن که قدم‌های بعدی رو هم محکم‌تر بردارن، هم ملی‌تر و جهانی‌تر بردارن و هم شکوفاتر در این حوزه فعالیت بکنن. و هرگز فراموش نکنیم چراغی بخون رواس به مسجد حرامه. اول باید برای مردم کشور خودمون کار بکنیم، اول باید برای رفع مسائل ملی و کشوری خودمون کار بکنیم تا بعد بتونیم در حوزه جهانی خودمون رو معرفی بکنیم.
100% بسیار هم عالی. واقعا آرزوی همیشگی من و خیلی از کسانی که هم عقیده هستن با من این است که به تئاتر تعلیمی، تئاتر آموزشی و تئاتر درمانی در کشورمون بیش از پیش بها داده بشه. جریان‌هایی که و پویش‌هایی که بسیار بسیار جامعه کنونی ما بهش نیاز داره، میگم ما در برنامه پیشترمون در مورد تئاتر کودک هم بهش اشاره کردیم. ما به دلایل بسیار مختلفی از جمله شرایط زمانه شاهد کودکانی هستیم که دارند با انزوا، دارند با استفاده افراطی از تکنولوژی دارن رشد میکنن و اینها نیاز دارن به مربی نمایش در مدارسشون برای رشدشون، برای حضور اجتماعیشون. و متاسفانه اختلالات بسیاری از باب علم روانشناسی هم کم و بیش بخش عمده و قابل توجهی از جامعهمون دست به گریبانه که از طریق تئاتر درمانی و اساساً هنر درمانی. باید به اینم اشاره بکنیم که ما موسیقی درمانی داریم، نقاشی درمانی داریم و اساساً از طریق هنر درمانی بیش از پیش بشه به قول فرمایشات شما از این طریقی که هم در واقع درمانی کمکی هست، هم بازی محور هست، هم گروه محور هست و هم مهمتر از همه استفاده نشدن از دارو هستش، یعنی درمان بدون دارو هستش، بسیار میتونه به جامعه ما کمک بکنه و مثمر ثمر باشه. و خیلی ممنونم از شما و خیلی من استفاده کردم به شخص خودم از برنامه امروز. امیدوارم که به جان و دل شنوندگانمونم نشسته باشه این برنامه امروز ما و ازش استفاده کرده باشن و خوشحالیم از اینکه صدای صحنه میزبان بزرگوارانی مثل جناب آقای امرائیه و امیدواریم که در ادامه راهمون از مشورت‌های شما بزرگان و از حضور شما بزرگان، علمتون، دانشتون و تجربتون بتونیم استفاده کنیم که برنامه مفیدتری رو برای قشر بزرگتری از جامعهمون بتونیم ارائه بدیم. آقای امرائی، اگر در پایان هر حرف و سخن و نکته‌ای هستش که دوست داریم بهش اشاره کنین و ما ازش غافل شدیم، خوشحال میشیم که بشنویم.
بله، من اگه اجازه بدین صحبتم رو میخوام با یک شعر زیبا تموم بکنم.
بسیار.
از ادیب فرزانه، عارف بزرگ میر فندرسکی، ایشون میگه چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر بالا رود با نردبان معرفت، آنچه در پایین بینی آنچه در بالاستی. ممنونم از شما و متشکرم از همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدند و همه عزیزانی که این برنامه رو سامان دادند.
سلامت باشین. باز هم ازتون تشکر میکنیم بابت افتخار و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. بی نهایت ازتون سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای امرائی، زنده باشید. متشکرم. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه شنونده این قسمت از برنامه صدای صحنه هم بودید. همچنان درخواست ما همیشه و همیشه از شما آن است که ما را از شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون بی بهره نذارید. از طریق وبسایت سوینا به نشانی sevinagroup.com، اینستاگرام سوینا، کانال گروه سوینا در تلگرام و کانال تخصصی رادیو سوینا، رادیو آندرلاین سوینا در تلگرام همراه ما باشید. برنامه های ما رو یا به صورت آنلاین بشنوید یا دانلود کنید و به دوستان خودتون ما رو معرفی کنید و همچنان ما رو از دعای خیرتون بی بهره نذارید. در پناه خدای بزرگ باشید. به اتفاق تمام همکارانم که بسیاری از دوستان هستن که برای شنیدن و شنیده شدن صدای صحنه تلاش میکنن، اما من کمترین پشت این میکروفون خدمتگزار شما هستم. خیلی ممنون و متشکرم. در پناه خدای بزرگ باشید. شب و روزتون خوش.